سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه اکسیر. مجموع برنامه های اکسیر بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر بند هفتم اون یعنی سبک زندگی در قالب موضوعات مرتبط تهیه و تدارک دیده شده. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
حدود نیمی از جمعیت فعال جهان زنان هستند که میتونن سهم مهمی در توسعه جوامع داشته باشن. تحول جوامع و تفاوت فرهنگی و شرایط تفاوت نقش دو جنس زن و مرد رو به دنبال داشته. ما خانم‌های شاغل به هزار یک دلیل به شغل‌هامون ادامه میدیم، هرچند همیشه ته ذهنمون با این فکر میجنگیم که استعفا بدیم یا بمونیم. متخصصین اینجوری نظر میدن.
در نظریه های خانواده درمانی وقتی که نگاه میکنیم، تمامی نظریه پردازا و دانشمندان روانشناسی در مؤلفه هایی که لحاظ میکنن برای خانواده نقش، رول پلی، ایفای نقش و حتما هست، علیرغم اینکه دیدگاهشون یه مقدار متفاوته، تمام مؤلفه ها با هم متفاوته، ولی ایفای نقش، قبول مسئولیت، حد مرز، این سه تا توی تمام تعاریفشون هست. ایفای نقش، من اگر میگم زن و مرد، جنسیت رو میخوام بگم، ایفای نقش زن در خانواده چیه؟ من ادامه میدم، گرم نگه داشتن کانون خانواده. من تو خونه نیستم، فرزند میشه کلیددار، زن نقش مرد رو میگیره در تمامی جوامع، با حفظ احترام برای اونایی که مردا تو خونه هستن، زنا سرپرست خانوادن، نقش سرپرستی به عهده مرده در تمامی جوامع وقتی به طور کلی نگاه میکنیم، حالا با یه استثناهایی. زن نقش مردانه گرفته. خب حالا دو تا مرد با هم اومدن توی خونه، این میشه ازدواج، این میشه کانون گرم خانواده، این میشه فرزند آوری، که حالا دیگه آوری رو جلوشو میگیرن، کار داریم، گرفتاریم، نمیتونیم در اون بازه مناسب سنی بچه دار نمیشن، این خودش یه آسیب. حالا که میشن اونم برای چی؟ دهن مردم رو ببندیم. بچه میشه کلیددار. پس یک تناسبی هست در فرزند آوری، فرزند پروری و نگه داشتن این کانون گرم خانواده.
اما ما میدونیم توی این روز روز تنهایی بار اقتصادی خانواده رو کشیدن توسط مرد خانواده کمی شرایط رو سخت میکنه، پس مجبوریم همه خطرات رو به جون بخریم و میخریم.
دوستان عزیز، صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما میتونید با شماره پیامک 30000-1035 و شماره تلفن گویای 24 ساعته 27-86-1035 با ما در ارتباط باشید. امروز قرار هست در مورد تأثیر اشتغال زنان بر روابط و ساختار خانواده با هم دیگه صحبت کنیم. مهمانان عزیزی در استودیو حضور دارن، خانم دکتر فائزه مصلحی، استاد حوزه و دانشگاه. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
متشکرم، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. همطور خانم دکتر مریم حاجیلو، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و مدرس دانشگاه. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم. مهمان عزیز دیگرمون خانم دکتر ندا نیکوش، دکترای بیوتکنولوژیست صنعتی، کارآفرین. سلام بر شما خانم دکتر نیکوش، خیلی خوش آمدید.
به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز صدای اندیشه.
خیلی متشکرم. همطور که من عرض کردم، قرار هست تأثیر اشتغال زنان رو بر روابط و ساختار خانواده مورد بحث و تبادل نظر با هم دیگه قرار بدیم. همطور که در جریان هستید، بیانیه گام دوم انقلاب و مخصوصا بند هفتم اون به سبک زندگی میپردازه. امروز هم خب سبک زندگی خانواده ها اقتضا میکنه که شاید بسیاری از مادران در بسیاری از جایگاه های مختلف در جامعه مشغول فعالیت هستن، ضمن اینکه رسالت اصلیشون یعنی مادر بودن رو، همسر بودن رو دارند، اما دوشادوش مردان به عنوان سهم 50% خودشون در در جامعه ایفای نقش میکنن و چرخهای اقتصادی یک جامعه رو به گردش در میارن. خانم دکتر مصلحی، بر اساس بیانیه گام دوم که عرض کردم، سبک زندگی بند هفتم اون رو تشکیل میده. یک سری از اقتضائات باید در خانواده شکل بگیره تا مادر بتونه ضمن اینکه رسالت مادری خودش رو ایفا میکنه، در نقش ها و جایگاه های مختلفی که در جامعه براش تعریف میشه حضور فعال و پررنگ هم داشته باشه. این هماهنگی چطور ممکنه اتفاق بیفته خانم دکتر مصلح؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم در رابطه با جواب سوال شما باید اول نظام ارزش ها رو معنی کرد و تبیین کرد، بعد به نظام ترجیحات رسید. اگر نظام ارزش ها برای مادر به عنوان اصلی ترین نهاد خانواده،
بله،
و به عنوان یک فرد از اعضای جامعه که میتونه نقش آفرین باشه، حالا در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به تناسب، نظام ارزشی باید تعریف بشه. اگر تعریف نشه، اون موقع نظام ترجیحات ما متفاوته. در بند هفتم گام دوم حضرت آقا می‌فرمایند تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیان‌های جبران ناپذیر اخلاقی، اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت زده. زیان‌هایی که حضرت آقا به اونها اشاره می‌کنند در بند هفتم گام دوم برمی‌گرده به نگاه به انسان، به طور مشخص نگاه به زن. خب میدونید یه اتفاقی که در دنیا خصوصا در دهه های اخیر در غرب اتفاق افتاد و متاسفانه سرریز شد به کشورهایی که به نوعی زیر سلطه فرهنگی جهان غرب بودن تحت عنوان جهانی سازی، در این جهانی سازی خانواده هم تعریف شد به عنوان پایه‌ای که باید در این روند جهانی سازی نقش آفرینی بکنه. خب این خانواده‌ای که تعریف میشه در نگاه جهانی به عنوان پایه یا پارادایم حرکت جامعه به سمت اهداف گذاری و ارزش گذاری که بین المللی شده، یعنی جهانی سازی شده، ما نگاه میکنیم تناسبی با اون ارزش هایی که در جامعه خود ما هست نداره. چرا که ما بنیانهای فکریمون جدای از، یعنی خانواده رو جدای از مجموعه جامعه نمیبینیم و زن به عنوان اصلی ترین عنصر در فضای خانواده نقش آفرینی نمی کنه. ولی در تعریفی که از خانواده در جهان غرب می بینیم اصلا با تعریف ما همخونی نداره. در اونجا بیشتر زن به عنوان یک فرد جدای از خانواده تعریف میشه، یعنی همون فردیت و اندیویژوالیسمی که در غرب مطرح میکنن، ما میبینیم این نگاه هم در فضای خانواده وجود داره.
چی کار کنیم خانم دکتر که از این فضا مسون باشیم، ضمن اینکه اون ارزش‌ها، باورها، هنجارها و اون چیزایی که بهش معتقد هستیم هم نمود عینی رو داشته باشه و مادر ما رو بیشتر توانمند بکنه؟
ما باید برگردیم به خودمون، به قول معروف که پوست اندازی بکنیم، برگردیم به ارزش‌های ملی و دینیمون. حضرت آقا در بیانیه گام دوم در ابتدای بیانیه می‌فرمایند که اینک وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن‌سازی شدیم. در ادامه می‌فرمایند این فرایند که فرایند 40 سال دوم هست یک فرایند بزرگ و جهانیه، یعنی ما وارد یک فرایندی داریم میشیم که ارزش‌هایی رو که 40 سال براش ایستادیم، تعریفی که ما یک بازتولیدی از تعریف زن در عرصه جهانی داشتیم و در این زمینه واقعا مطالبه گریم. ما نسبت به تعریفی که از زن میکنیم، چه زن در نهاد خانواده، چه زن در اجتماع، چه زن در اقتصاد، چه زن در فرهنگ، ما یک بازتولیدی داریم که این بازتولید در دنیا خواهان داره و کسانی هستن که مخاطب هستن و متقاضی این بازتولید جدید هستن. خانم وندشیلی در کتاب فیلم سر سال 2002 اشاره به این میکنه که ما یک بازگشت نسبت به مسائل معنوی و عفاف در جهان غرب پیدا کردیم. خب این بازتولیدی که در جهان غرب داره اتفاق میفته علتش چیه؟ علتش انقلاب اسلامی است. علتش اون
ارزش‌های حاکم بر اون جامعه.
بله، بازخوانی ما از نقش زن در عرصه‌های متفاوته. ما امروز به دنیا میتونیم انواع اقسام این نقش‌ها رو با توجه به ارزش‌های ملی ملی و دینی خودمون معرفی بکنیم. منتها اینجا یه مطلبی که خیلی باید دقت بکنیم اینه که در این معرفی و در این ارائه الگو خدای نکرده ما دچار اون آسیب‌هایی که قبل از انقلاب دوچارش بودیم و باعث شد که ما یک خیزشی داشته باشیم برای این که بتونیم نجات بدیم روح انسانیت رو از اون لجن فسادی که وجود داشته، توی این بازتولید باید حواسمون متوجه جریان فرهنگی که به قول حضرت آقا یک لجنزار فرهنگی که به سمت کشور حالا با ابزار و وسایل مختلف، خصوصا که الان رسانه ها متاسفانه در این فضای ولنگاری هست، اگر این رو دقت نکنیم امکان در آسیب‌های جدی خب متوجه بشیم.
بله، باید تدابیری هم به این منظور اندیشیده بشه. خیلی متشکرم خانم دکتر حاجیلو. یک خانواده‌ای که بخواد ساختار خودش رو به درستی حفظ بکنه و در واقع از سلامت برخوردار باشه چه ویژگی باید داشته باشه، در ضمن اینکه توی اون خانواده همه رسالت خودشون رو دارن، نقش آفرینی خودشون رو دارن، اما مادر همزمان در چند جبهه فعالیت میکنه، هم در خانه و هم در بیرون از خانه، و بالاخره باید نقش فرزند پروری خودش رو هم ایفا بکنه؟
ببینید، زمانی که مادران شاغل هستن به عنوان یکی از ارکان اصلی در خانواده، شما میدونیم که زن حالا چه در مقام همسر چه در مقام مادر یکی از ارکان اصلی حفظ چارچوب خانواده هست و در واقع اون آیتم هایی که برای ما مشخص کننده این هست که خانواده به سلامت هست، سلامت خانواده رو تضمین میکنه، چند بود هست. یکی بود همدلی و صمیمیت هست، یکی بله. بود استقلال اعضای خانواده هست، یکی بود رضایتمندی هست بله. که در بین اعضای خانواده وجود داره بله. و اینکه انسجام خانواده و یک قسمت خیلی مهم تأمین نیازهای اساسی افراد خانواده بله. هست، شامل نیازهای فیزیولوژیک، روانی، جسمی و ابعاد مختلف رو در بر میگیره. در تمام این آیتم ها حضور مادر یا همسر، زن در خانواده یکی از ارکان اصلی هست بنده. و زمانی که حالا بعد از انقلاب صنعتی بیشتر که اینطوری پیش اومد که خانوم ها شاغل شدن و در واقع خارج از خونه مشغول کار شدن، چون میدونیم کار با شاغل شدن متفاوته، کار زنان همیشه مطرح بوده اما بیشتر در خانواده بوده، از زمانی که اشتغال زنان مطرح شد، یعنی این که فعالیت‌های اجتماعی و بیرون از خونه به وظایف اونها اضافه شد و از این زمان در واقع توجه به این نکته خیلی مهم شد که چطور زنان بتونن مسئولیتشون و کارآفرینیشون و اشتغالشون رو داشته باشن به عنوان 50% از سهم در واقع انسانی در جوامع و در عین حال بتونن اون نقش محوریشون رو و نقش اصلی و مهمشون رو در خانواده همچنان ایفا کنن.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر نیکفرش. خانم دکتر حاجیلو اشاراتی داشتن به این که خب یه سری اختزاعاتی وجود داره و قرار هستش که توی جامعه صنعتی امروز، حالا با شرایط اقتصادی در هر جامعه ای، زنان مجبور هستن که گاهی اوقات دوشا دوش مردان فعالیت‌های خارج از خانه هم داشته باشن. خب از اونجایی که خیلی از زنان کارآفرین هستند، اشتغالات خیلی زیادی دارن، افراد زیادی رو هم مدیریت میکنن در مجموعه های خودشون و از جمله خود شما، این هماهنگی ها چطور باید اتفاق بیفته که یک مادر مجبور نشه از یک کدوم از اینا بزنه و بخواد به دیگری بپردازه؟
خیلی ممنون و سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و الان داشتم فکر میکردم چقدر جالبه من بعد از مدت ها که در زمینه های تکنولوژیکی و آکادمیک صحبت کردم، یه فرصتی برام پیش اومده که بتونم توی این زمینه و دوستان و خویشاوندان اغلب این سوالو میکنن. یه مقدمه باید خدمتتون عرض کنم و اون که انسان تک بودی نیست، چند بودیه و مرد و زن نداره، منتها به خاطر اون تکلیفی که خداوند به عهده زنان گذاشته و اون آفرینش در واقع به نوعی بله داده از نظر فیزیولوژیک یکم حساس‌تر و تأثیرگذارتر خواهد بود. توی زمینه ایجاد هماهنگی بین کار بیرون و کار خونه برمیگرده به اون تربیت افراد و اینکه وقتی که میخوان یه همراه برای خودشون انتخاب بکنن، چون مهمترین بخش خانواده همسره و بعد از اون بچه است، همراهی رو انتخاب بکنن که در راستای رویاهاشون باشه، شما برای تمام عمرتون میخوان یک همراه پیدا کنید. درست. پس باید هم فکرتون باشه، رویاهاتون رو بپذیره، هم دوشتون باشه که شما به اون کمک کنید که به اهداف زندگیش برسه و اون به شما کمک کنه که به اهدافتون برسین. درست. و اینجا یه شکل خوبی از تیم و کار گروهی شکل میگیره. من خوندم که کار گروهی تیم خوب تیمی نیست که کارشو خوب انجام میده، تیمیه که به هم اعتماد دارن. و چه اعتمادی بالاتر از اعتمادی که بین یک زن و شوهر وجود داره؟ خب به هر حال وقتی این مسئله رو به سلامت ازش عبور بکنیم و همراهی داشته باشیم که با ما در واقع از نظر اهداف و رویاهای زندگی مچ باشه، بقیه مسائل حل میشه خود به خود. و من این خوشبختی رو تو زندگیم داشتم که همسری داشتم که در تمامی لحظات زندگی کنار من بوده و کمک کرده که من به هدفم برسم. زمانی بود ما در اوج، حالا میخوام یکم صمیمانه تر صحبت کنم، ما در اوج بودیم از نظر درآمد. من و همسرم دوتا یه شرکت رو میچرخوندیم، 80-90 نفر کارمند داشتیم و درآمدی داشتیم که حقوقا اون موقع 600-700 تومن بود. ما درآمد 6 میلیونی داشتیم، واقعیتیه دارم بهتون میگم. و من دوره فوق لیسانسمو تمام کردم، برای دکترا میخواستم برم خارج از کشور، همسرم منو همراهی کرد و شاید کمتر مردی، چون از اول رویاهای من رو میدونست
که زوجین باید با همدیگه همراهی کنن تا یک موفقیت شکل بگیره.
دقیقاً. و بعدش فکر نکنید، باور کنید، خانواده‌ای داشته باشیم که توش لباسای شوهر من هیچ وقت اتو نشده باشه، یا اینکه به غذایی
خب
که مخصوصه.
خب از این رمز و راز بفرمایید. دقیقاً. دقیقاً. و چه کار کردین؟
مدیریت یه خونه به عهده زنه، نه اینکه تک تک کارای ریز رو خودش انجام بده. اتفاقا در مبحث کارآفرینی شما باید جایگاه خودتون رو بدونید، با تخصص بیشتر برید در جایگاهی قرار بدید که کاری رو که شما انجام میدید کسان دیگه نمیتونن انجام بدن انجام بدید. اجازه بدید بقیه کارها رو تو سطوح پایین‌تر افرادی که خیلی علاقمند هستن این کار انجام بدن، و این افراد رو میتونید توی فامیل، دوست، آشنا پیدا بکنیم. این خودش کارآفرینیه. وقتی من اجازه بدم کسی بیاد که به آشپزی علاقه داره، آشپزی خونه من انجام بده، براش یه مبلغی رو کنار بذارم از درآمدی که دارم، در واقع من توی سطوحی که خیلی هم سازنده هست شغل ایجاد کردم. من یه خاطره براتون بگم. به هر حال نزدیک 10-15 سال خارج از ایران بودم و علاوه بر این که خارجی ها، مثلا بچه من تنها بچه بود که هم پدر داشت هم مادر، توی کلاسشون تو مدرسهشون، و بقیه بچه ها همه تک والده بودن، تو کشور آلمان بود. همشون دنبال این بودن که ببینن چطور میشه یه زن، اون موقع هم درس میخوندم هم کار میکردم هم اینو تحقیق میکردم، مطالعه میکردم، با ما مصاحبه های رو در رو میذاشتن ببینن چرا پس تو اون جامعه اینجوریه ولی جامعه ایران هنوز خانواده پابرجاست. ولی بعد میدیدم که به هر حال اون در واقع ارزش های فرهنگی که با ما بزرگ شدیم باهاش کمک میکنه که ما بتونیم تمام ابعاد زندگیمون رو رشد بدیم. متشکرم. حالا ضربه خواهد بود.
بله، حالا انشاءالله بازم برمیگردیم به این بحث. خانم دکتر مصلحی، در بیانیه گام دوم انقلاب و در بند دوم اون مبحثی به نام اخلاق و معنویت اومده که اخلاق و معنویت بسیاری از حریم ها رو برای ما مشخص میکنه و نشون میده که یک خانواده باید در چه چارچوبی فعالیت بکنه تا اون انسجام خودش رو حفظ بکنه، و زن در این جایگاه بسیار نقش محوری داره. چطور این نقش محوری با این اخلاق و معنویت میتونه معنوس باشه، گره بخوره و با همدیگه به نوعی پیش برن که این تسری پیدا کنه به سایر اعضای خانواده؟
بحث خیلی کلیدیه، اینکه چطور انتقال ارزش‌ها در بستر خانواده شکل میگیره. کارکرد ویژه خانواده یعنی انتقال ارزش‌ها. حالا این ارزش‌ها تو ابعاد مختلف میتونه شکل و نمود و رنگ پیدا کنه. یه دلیل این که ما در جامعه خودمون هنوز تونستیم سرپا بایستیم اینه که نهاد خانواده رو حفظ کردیم. شما در نهاد خانواده ایثار، گذشت، معنویت، اخلاق، کنار هم بودن، همه اینا رو میتونید،
ارتباط با خویشاوندان،
ارتباط با خویشاوندان، صله ارحام، دستگیری از دیگران، همه این ارزش ها، همه این باورها، چه باور ملی چه باور دینی، اینها بسترش روی خانواده است. یعنی اگر خانواده ای نباشه، انتقال این ارزش ها باید از طریق یا رسانه صورت بگیره یا آموزش و پرورش نظام تعلیم و تربیت. کار بسیار سخت میشه.
لایف استایل، سبک زندگی. گوشه ای از مشکلات ما رو هم بشنوید.
تا حالا بهش فکر نکردم. نرخ پیشرفت کاری خانوم ها نسبت به آقایون متاسفانه با وجود این که خیلی بیشتر شاید تلاش میکنن، خیلی کمتر از آقایونه.
محیط کار باید یه محیط هدایت کننده برای زن باشه، نه تهدید کننده.
نابرابری.
خب من میخوام انکار کنم. سختی چیه؟ وقتی ما خانم خودمون رو باور داشته باشیم سختی معنی نداره.
قطعا سخته، ولی پا به پای مردا همیشه کار کردم.
به نظر من سختی کار برای خانم‌ها تربیت و نگهداری بچه‌هاشون.
به نظر من اولین مشکلی که برای در برخورد با بعضی از آقایون دارن، خانم‌ها بعضی از آقایون تاکید می‌کنن، این که بهش بفهمونی اول که به من به عنوان یه زن نگاه نکن، به عنوان همکارت نگاه کن،
که تأثیر میذاره تو روابط کاری و نحوه برخورد با همکارا به صورت سالم.
اما اگه توی بحث آی هوم باشه فکر نمی کنم کار سختی باشه، چون همه همکاریم و داریم کار میکنیم و خوش میذاره.
همیشه فرض بر اینه که خانوم ها نیازی به چندان حقوق بالایی ندارن و به ازای کار مساویی که انجام میشه در با یک آقا در همون موقعیت، حقوق به مراتب کمتری پرداخت میشه.
خیلی مهمه.
خب فکر کنید که از صبح دوشا دوش همسرتون و همه مردای سرکارتون کار کردین، از که برمیگردین خونه با همسرتون هم میرسین، در حالی که دارین کلید و رو توی در میچرخونین، همسرتون میپرسه خانم جان شام چی دارید؟ یعنی که تازه زندگی شما شروع شد. ما خانم از بچگی عادت کردیم که کار کنیم، مادر خوبی باشیم، همسر وفاداری باشیم و به ازای 24 ساعت همه 48 ساعت کار کنیم.
من در آخر اومدم بگم که با همه این مشکلاتی که وجود داره، ما خانم ها تا آخر هستیم و هیچ وقت کم نمیاریم.
دوستان عزیز، با برنامه اکسیر از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم که بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر بند هفتم اون، یعنی سبک زندگی، تهیه شده. امروز با موضوع تأثیر اشتغال زنان بر روابط و ساختار خانواده در خدمت شما عزیزان هستیم، با میزبانی از خانم دکتر فائزه مصلحی، استاد حوزه و دانشگاه، خانم دکتر مریم حاجیلو، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و مدرس دانشگاه، خانم دکتر ندا نیکوش، دکترای بیوتکنولوژیست صنعتی، کارآفرین و بنیانگذار یک مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری. خب خانم دکتر حاجیلو، در خصوص مسائلی که شاید اشتغال زنان بتونه اون رو در جامعه و در خانواده تحت تأثیر قرار بده، میتونیم به بعضی از مسائل اشاره کنیم، مثل استقلال، نشاط، شادابی. اما میدونیم که بچه‌ها خیلی از پدر و مادر الگو میگیرن و رشد شخصیتشون متناسب با رفتارهای اونها شکل میگیره، مثل تعاملات اجتماعی و گروهی، ارتباط با همسالان، اینکه استقلال فردی داشته باشن، بتونن خوب تصمیم بگیرن و در واقع مجموعه اینها شاید ما رو برسونه به سلامت روان. در این خصوص برامون بفرمایید که نقش این در واقع اشتغال مادران در خانواده چطور میتونه رو تک تک این موارد تاثیرگذار باشه.
درست. همینطور که خانم دکتر فرمودند، من میخوام صحبتهای ایشون رو به زبان روانشناختی ترجمه کنم. اینکه فرمودند که زندگی جمعی داریم، گروهی داریم و اینکه با هم تعامل داریم، ما تو فرهنگمون و در دینمون توصیه شده. این همون چیزیست که ما در بیان روانشناختی ازش به حمایت اجتماعی نام میبریم. درست. و معتقدیم که زمانی که ما از حمایت اجتماعی برخورداریم از سلامت و روان بیشتری برخورداریم، سبک زندگی سالمتری رو میتونیم تجربه کنیم و این حمایت اجتماعی ابعاد مختلفی داره. یکیش همین است که خانم دکترها فرمودند که میتونیم کمک بگیریم، یعنی به عنوان یک مادری که شاغل هست و مسئولیت‌های متعددی در خانواده داره، چه در قبال همسر، چه در قبال فرزندان و حتی دغدغه‌های شخصی خودش، یک راهکار خیلی خیلی مناسب و مفید به نظر میرسه استفاده از کمک‌هایی هست که میتونه از خارج از خانواده گرفته بشه و حتی درون خانواده. یعنی اون همدلی که خانم دکتر توضیح دادن، اگر تو خانواده باشه، اگر اهداف یکی باشه، اگر درک درست و صمیمیتی بین اعضای مختلف خونه وجود داشته باشه، خیلی میتونه کمک کنه به اینی که این بار به قول معروف به زمین نمونه. بله. اگر اهداف مشترک باشه، ما اگر تفکیک نکنیم وظایف رو و اون دیدگاه سنتی رو نداشته باشیم به نقش زنان که این کار وظیفه زن هست در خانواده. بله. یا وظیفه مرد هست، اگر داریم نگاهمون عوض میکنیم،
خیلی جاها این مسئله مطرح میشه که خب خانومی دیگه باید این کارا رو هم بکنه، حالا بیرون هم کار میکنی، خب خود
دقیقاً درسته. یعنی اون همدلیه وجود نداره و انگار به عنوان یک ایزوله میکنیم اون خانومی رو که و به دید مجرم نگاه میکنیم که خب حالا خودت خواستی مسئولیت‌های بیشتری رو به عهده بگیری و باید این مشکلات رو هم هموار کنی. اگر این همدلی هست و اگر رسیدیم به اینی که می‌خوایم این نقش اجتماعی رو برای خانم‌ها داشته باشیم به خاطر مصلحت‌هایی که درش هست.
بله، خانم دکتر شما ظاهراً صحبتی دارید.
خواهش می‌کنم. ما یه آسیب خیلی جدی که نسبت به بحث زنان توی دهه‌های اخیر مواجه بودیم بحث فیمینیست بود. بله. فیمینیست واقعا ضربه خیلی بدی به جایگاه مادری و همسری تو کشورمون زده. ما به خانه‌داری به عنوان شغل نگاه نمی کنیم. بله. و این خیلی آسیب می زنه. یه خانمی اگر در فضای خونه کار بکنه و کار رو به عنوان شغل دیده بشه، بیمه بهش تعلق بگیره. بله. و به رسمیت شناخته بشه شغلش،
قرار بود تو ایران هم کارایی بشه.
متاسفانه تغییر دولت ها، تغییر سیاست ها و استراتژی ساست، این خیلی بده، این خیلی ضرر میزنه. ما استراتژی ملی داریم، سند چشم انداز داریم. بله. مصوبات مجلس باید اجرایی بشه. منتها دولت ها که سر کار میاد، سلیقه های دیگه میاد سر کار،
تغییرات اساسی
مصوبات مجلس زمین میمونه. خب نباید اینجوری باشه. الان بحث زنان به خاطر رسوب افکار فمینیستی در حوزه زنان واقعا دچار چالش شدیم ما. الان خانمای خانه‌دار ما که واقعا دارن کار میکنن، حالا بعضی از خانما تو عرصه‌های اجتماعی اقتصادی فعال هستن، ولی این زمینه برای همه موجود نیست.
بله.
برای اون خانم روستایی، اون خانمی که تو شهرستانه، اون خانمی که توی تهرانه، ولی به لحاظ مالی توی شرایطی نیست که بخواد فعالیت اقتصادی خارج از منزل. بله. داشته باشه. آیا ما او رو دیدیم؟ آیا جایگاه او رو تعریف کردیم؟ آیا به شغل خانه‌داری به عنوان یک شغل مقدس، نه یک کار صرف؟
بله.
به عنوان شغل مقدس نگاه کردیم
و بسیار مهم خانم دکتر،
و بسیار مهم، یعنی مبنای جامعه روی دوش خانم دکتر نیرفرش اشاره کردم به این که به هر حال خانواده.
بله.
بسیار مهمه و ایشون خارج از کشور اون نهاد رو تونستن حفظ بکنن.
میراثی
کی بوده؟ مادر خودشون. یعنی مادر خودشون فضای خانواده رو جوری مدیریت کردن که ایشون تونسته تو اون خونه.
بله.
با آرامش کامل درسش رو خونه و فقیت برسه. آیا ما این شغل رو به عنوان یک کار بسیار مهم و مبنایی در سیستم برنامه زیامون دقت کردیم بهش، براش هزینه گذاشتیم،
قوانینمون
به سمت خیلی عذر میخوام وقت عزیزان رو هم دارم میگیرم، حضرت آقا فرمودن که ما یه تبیین داریم، یه تجلیل داریم از زنان. ما اگر بیایم بحث جایگاه زنان رو تبیین بکنیم، بگیم زنان این است و آن است و کلی هم بشینیم مسائل رو براشون بگیم، خب یه مطلب تجلیل هم میکنیم، یه مطلب. ولی اگر برای شادی زنان کار نکنیم، نه اون تبیین رو کسی از با میپذیره، نه اون تجلیل رو. مهم اینه که ما برای شادی زنان کار بکنیم. شادی زنان کی حاصل میشه؟ وقتی که خانمی که تو فضای خونه خانه داره مطمئن بشه بیمه براش در نظر گرفته شده.
انگیزه درونی داشته باشه.
بله، نگرانی. یه خانمی که داره کار میکنه بیرون از خونه، ایشون بدونه که ساعت کارش جوری هست که به شأنیتش به عنوان یک مادر لطمه نمیزنه. این تأکید مؤکد حضرت آغاست که برید برای شادی بانوان کار کنید. ما شادی بانوان رو به این دیدیم که ضرب و زور بگیریم، مثلا یه دوتا کارهای نمایشی و فرمالیته انجام بدیم، کارهای کاریکاتوری. کار کاریکاتوری مشکل زنان ما حل نمیکنه. مشکل زنان ما، چه خانه‌دار چه شاغل ما، اینه که برای تسهیل روند حضور اونا چه در جامعه، چه تداوم نقش مادریشون، نقش همسریشون در فضای خونه برنامه‌ریزی بکنه.
درسته، بله، متشکرم. من اینم می‌خواستم عرض کنم در تکمیل صحبت‌های شما که اگر خانواده